ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعينه على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وعذبهم عذابا أليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين من الجنة والناس أجمعين. بارزوی قبولی اقامه عزایی که برای سید شهدا سلام الله علیه همه شما و همه دوستان امیر المومنین انجام داده اند شروع کنیم با توسل به ذات مقدس ائمه اطهار به بحثی که در حقیقت آموزش فقه آل محمده سلام الله علیهم. خب بحث در این بود که احکام وضعیه مجعولند یا خیر، البته مقصود مجعول به جعل شرعی است. آیا احکام وضعیه مجعولاتند مثل وجوب و حرمت و مانند احکام تکلیفیه ام لا؟ سرانجام بحث منتهی شد به این که احکام وضعیه به سه بخش تقسیم میشند. قسم اول احکام وضعیه ای که براستی خودشون متعلق جعل شرعی هستند، همانطوری که وجوب و حرمت و استحباب و کراهت مجعولات تکلیفی شرعی هستند، بخش اول از احکام وضعیه هم مثل جعلته حجتاً جعلته علیکم حاکما یا قاضیا یا جعل ملکیت ملکتک هادا یا جعل زوجیت، این قسم از احکام وضعیه بلا اشکال خود اونها مجعول شرعی هستند که شارع مقدس اونها را جعل کرده و لعل از همین قبیل است طهارت و نجاست. خدای متعال آب را طاهر قرار داده، بول و غایت و نظائر اونها را نجس قرار داده. این قسم از احکام وضعیه جای اشکال و تردید در مجعولیت اونها نیست. گرچه شیخ بزرگوار در صدرن که منکر جعل استقلالی در احکام وضعیه بشوند، اما به نظر میرسه که فرمایش شیخ تبعید مسافت خیر. این قسم و نحو اول از احکام وضعیه خود به خود مجعولات شارع و مقنن الهی است. قسم دوم درست عکس اینه، یعنی برخی از احکامند که نام اونها را سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف قرار داده اند. مثلا گفته اند بلوغ سبب است برای تکلیف، یا دلوک شرط است برای وجوب صلات ظهرین، یا حیض مانع است از وجوب صلات و وجوب صیام. این قسم را آقای آخوند درست در مقابل قسم اول قرار داده، فرموده است اون چه که شرط اصل تکلیف یا سبب اصل تکلیف یا مانع از اصل تکلیف است، همانند حیض و نفاس، اینها از دایره جعل نه بل بالاصاله و به تبع خارجند. خیر، اینها مجعول به جعل شرعی نیستند، زیرا محکوم و حکم شرعی متأخر از این اسباب و شرائط و موانع، ولا یعقل انتزاع و تبعیت شیء متقدم عن الشیء المتأخر، فلا یمکن انتزاع سببیت از تکلیف به صلات. مثلا اگر دروک و استطاعت شرط وجوبند، لامحال اینها متقدمند بر وجوب، ولا یعقل انتزاع متقدم عن المتأخر. این است که جناب آقای آخوند می‌فرمایند این گونه از سببیت و شرطیت و مانعیت و حتی رافعیت قابل جعل به جعل شرعی، نه به نحو استقلال و نه به نحو تبعیت نیستند. اینجا بود که استاد خویی مناقشه داشت با مرحوم آخوند، فرمود این گونه اسباب و شرایط بر دو گونه اند، گونه اول و قسم اول عبارت است از اسباب و شرایط جعل تکلیف، یعنی مولای حکیمی که میخواد جعل کنه تکلیف را و وضع قانون کند، مسلمه که هر واضع عاقلی اونگاه که میخواد وضع و جعل قانون کند، ناگزیر اسباب و شرایطی برای این اراده او هست. چرا اراده می کند جعل وجوب را للصلات، یا چرا اراده می کند جعل وجوب را للحج، یا چرا اراده می کنه وضع حرمت را برای خمر؟ این مقام مقام جعل قانون، مسلمه که جعل یکی از افعال اختیاری است و هر فعل اختیاری مسبوق به تصور و تصدیق و تصدیق به فائده و از مجزم. پر واضحه که پاره از مصالح و مفاسد دخیل در جعل قانون و وضع احکامند. این گونه مصالح و مفاسد و اسباب و شرایطی که موجب جعل قانون می شود، آری اینها حق با آقای آخونده و قطعا از دایره جعل بالاستقلال یا جعل بالتبع خارجند. نمی شود مثلا مصالح و مفاسدی که منشأ جعل قانونه اونها را جزء اسباب و شرایط مجعول قرار داد. این مسلمه. این گونه اسباب و شرایط و موانع جعل که در اصل اراده وضع قانون دخیلند، اینها از دایره جعل تشریعی چه به نحو استقلال چه به نحو تبعیت خارجه. اما برخی از قیود و شرایطند که اینها در موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف دخیلند، اینها داخل در قسم سومند. قسم سوم کدامه؟ قسم سوم که آقای آخوند هم قبول دارند عبارتند از احکام وضعیه ای که مجعول به تبعند نه مجعول استقلالی، مثل این که شارع مقدس رکوع و سجود را در صلات واجب کرده، از این وجوب انتزاع جزئیت می شود و می گوییم الرکوع جزء للصلات به تشریع شارع، یا السجود جزء للصلات به جعل شارع، یا طهارت حدثیه و خبثیه شرط للصلاه به جعل الشارع، منتاب به جعل تبعی. یعنی شارع ابتداعا جعل وجوب برای صلات با رکوع و سجود و طهارت میکنه، بعد از این جعل ایجاب به تبع انتزاع جزئیت برای رکوع و سجود، شرطیت برای طهارت، مانعیت برای بکا و قهقهه در اثناء صلات میشه. اینها را میگیم مجعولند احکام وضعیه مجعولیه به تبعند. یعنی شارع مقدس وجوب را که حکم تکلیفیست بر پیکره مرکب از اجزا و شرایط و موانع بار کرده، از این وجوب متعلق به یک مرکب به تبع جزئیت و شرطیت طهارت و مانعیت قهقهه جعل میشه. در نتیجه میگیم این قسم سوم مجعولات به تبعند. کدام مجعولات؟ مجعول جزئیت، مجعول شرطیت متعلق تکلیف، یا مجعول چیزی که مانع است در متعلق تکلیف. این قسم را مرحوم آخون می‌فرمان قسمی است که مجعول مستقل نیستند و مجعول به تبعند. استاد خویی میگویند جناب آخون، بخشی که شما به عنوان شرط تکلیف و سبب تکلیف قرار دادید، اونها هم بخشی از اونها مجعول به تبعند. کدام بخش؟ اون بخشی که مربوط، دقت کنید، اون بخشی که مربوط به قیود موضوع تکلیفه، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل استطاعت للحاج، مثل حصول دلوک للصلاه، مثل دخول شهر رمضان لوجوب الصوم. آقای آخوند، این گونه امور را در قسم دوم داخل کرده و فرموده است اینها مجعولات به تبع حتی نیستند و بلکه در شرائط جعلند. اما استاد خویی می‌فرمان خیر، دلوک برای مصلی و شهر رمضان برای صائم و استطاعت برای حج، اینها اسباب و شرایط شرعی اند که مجعول به تبع اند. یعنی همون طوری که شرطیت و طهار الصلات مانعیت القهقه عن الصلات جزئیت الرکوع و السجود للصلات مجعولات به تبع حکم وجوب صلات بودند، همچنین شرطیت استطاعت لوجوب الحج، شرطیت دلوک لوجوب الصلات، و بالاخره مانعیت حیض عن وجوب الصلات و الصیام، اینها نیز قیود موضوع تکلیفند. و صحیح است که بگوییم مجعول به تبعند، یعنی مثل جزئیت و شرطیت متعلق تکلیف، همون طوری که شرطیت طهارت للصلات جزئیت الرکوع و السجود للصلات مانعیت الاستدبار و القهقه عن الصلات مجعولات به تبع وجوب متعلق به پیکره صلات بود، همچنین شرطیت الاستطاعه و شرطیت الدلوک و مانعیت الحیض و النفاس، اینها نیز مجعول به تبعند برای تکلیف به صلات یا تکلیف به حج. منتها قسم اولشون که شرطیت متعلق بود، اونها اجزاء و شرایط متعلق تکلیفند، اما استطاعت و بلوغ و دعا دلوک و وجود شهر رمضان و یا حیض و نفاس، اینها قیود موضوع تکلیفند. پس همون طوری که قیود متعلق تکلیف مجعول به تبع بودند، قیود موضوع تکلیف هم که مکلف است ایذن مجعول به تبعند. پس جناب آقای آخوند، اون چی که از دایره جعل بالمره خارج است، اون شرائط وضع تکلیف و جعل قانونه که عبارت از مصالح و مفاسد و ما یتعلق به الاراده است. اما هر قیدی که در موضوع تکلیف شرعی اخذ شود یا هر قیدی که در متعلق تکلیف اخذ شود، اینها مجعولات به تبعند. بسیار خوب، پس انشاءالله روح اختلاف بین شیخ و آقای آخوند و سیدون الاستاد روشن شد که کدام قسم از تکالیف وضعیه و احکام وضعیه مجعول مستقلند و کدام قسم مجعول به تبعند و کدام نوع از احکام وضعیه مجعولات نیستند، نه به تبع نه به استقلال. طبعا سؤالی است و اون سؤال اینه که ما هو ثمرت هذا البحث، چه ثمری بر این بار میشه که احکام وضعیه مجعولات شرعیه بالاستقلال یا بالتبع باشند و کدام قسم نباشند؟ جواب این است که ما بیکار نبودیم که در علم اصول یک چنین بحث مبسوطی را القا کنیم که آیا احکام وضعی مجعولند ام لا. سرش اینه که بعدن خواهیم خوند و مکررن در تضاعیف بحث گذشته است که اصول عملیه در احکام شرعی جاری می شوند و آثار شرعی برشون فقط بار میشه. اصل شرعی و اصول عملیه در احکام عادیه و عقلیه و مسائل عادی بشری کار برد نداره و بر این اساس میگیم اصل مثبت حجت نیست. یعنی مثلا استصحاب بقاء بیاض که لازمه عقلیش نبود سواده یا استصحاب بقاء زید که لازمه عقلیش وجود الحیوان است یا وجود الانسانه، این اصل چون برش اثر عقلی فقط بار میشه و اثر شرعی بار نمی شود، طبعا جاری نخواهد شد. بناچار کلیه اصول عملیه شرعیه مختصن به مواردی که متعلقات و اصول حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. مثلا اصالت البراءه از حرمت جاری میشه، اما از جسمیت و تحیز جسم در مکان اصل براءت جاری نمیشه. استصحاب هم در بقاء زید و عمرو جاری نمیشه مگر اونجا که بقاء زید موضوع حکم شرعی باشه، مثل بقاء زید که موضوع بقاء مالکیت زید لامواله است. پس استصحاب که یکی از اصول عملیه است تنها جایی جاری میشه که متعلق او حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. بناءً علی هذا استصحاب در مصالح و مفاسد اراده و مثلا کراهت مولا که اسباب جعل تکلیفند ابدا جاری نمیشه، زیرا این اسباب نه خودشون حکم شرعی اند نه موضوع حکم شرعی اند. اما استصحاب در احکام شرعی وجوب، حرمت، طهارت، نجاست، حجیت، حکومت و نظائر این که احکام شرعی اند جاری می شود. اما در مجعولات به تبع که قسم دوم بود، اون چه که مجعولند به تبع حکم تکلیفی، میگید اونها نیز استصحاب درشون جاری می شود، زیرا به جریان استصحاب در جزئیت صلاة رکوع لساط، مانعیت قهقه عن الصلاة، استصحاب بقاء استطاعت للمکلف، بقاء شهر رمضان للمکلف الصائم، اینجا نیز استصحاب جریان داره. برای اینکه برکت استصحاب در این شرایط و اجرا حکم الهی ثابت می شود، چون که وقتی در تابع ثابت شد اصل، به اصل مطبوع نیز که حکم شرعی تکلیفی است ثابت خواهد شد. پس سرانجام این که ما بحث می کنیم کدام قسم از احکام وضعیه مجهولند و کدام مجهول نیستند خیلی اثر داره، زیرا اگر مجعول بودند اصول عملیه در آنها جاری می شود ولو مجعول به تبع، اما اگر مجعول نبودن شرعن ولو به تبع اصول عملیه در آنها راه نخواهد داشت. والحمد لله.